اصر با سلام دوباره ملی احراری در این برنامه شما را میزبانم و در استدیو امیر امیرزای در بخش تکنیک مرا همراهی می کند. در سطر گزارش ها می شنوید که بعد از فرار صدها زندانی از محبس قندهار عملیات گسترده در ولایت قندهار آغاز شده است تا زندانیان فراری که گفته می شود تعداد زیادشان مخالفان مسلح هستند دستگیر شوند. و در خبرهای بین المللی می شنوید حمله هوایی ناتو بر طرابلس مرکز لیبیا یک ساختمان مقر قذافی را با خاک یکسان کرده است. در خبر دیگر میشنوید که اسناد آمریکایی محرم که از سوی وبسایت ویکیلیکس افشا شده نشان میدهد که حکومت آمریکا ده ها بیگناه را مدت چندین سال در زندان گوانتانامو نگه داشته است. خبرهای بین المللی تا دقایق دیگر. از سلطان محمد سرور و حالا گوش دید به خبرهای افغانستان از فوزیه ایسان.
با سلام مجدد، نخست به سرخط چند خبر توجه کنید. حکومت افغانستان تحلیل ها و برداشت های رسانه ها در مورد مذاکرات اخیر مقامات پاکستان با مقامات افغان را رد می کنند. در ادامه عملیات جستجو برای بازداشت مجدد زندانیان فراری از قندهار، مقامات این ولایت اعلام کردند که تعدادی از زندانیان به چنگ نیروهای افغان افتادند. و نیروهای بین المللی کمک به امنیت می گویند که از آغاز سال جاری میلادی تا کنون بیشتر از 2000 تن از مخالفین مسلح دولت افغانستان بازداشت گردیده و حدود 500 تن دیگر کشته شدند. تفصیل اخبار. حکومت افغانستان تحلیل ها و برداشت های رسانه های داخلی و بین المللی و حلقات سیاسی را در مورد مذاکرات اخیر مقامات پاکستانی با مقامات افغان رد می کنند. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان امروز در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که در این مذاکرات هیچ مسئله ای که رنگ مداخله پاکستان در امور داخلی افغانستان را داشته باشد مطرح نشده است.
ما میخوام به صراحت بگویم که جانب پاکستانی هیچ خواسته مشخصی را از حکومت افغانستان راجع به مسائل داخلی افغانستان نه هم مطرح کرده و نه هم اگر گاهی مطرح شود حکومت افغانستان او را خواهد پذیرفت.
پیش از این برخی از نشریه ها در کابل مطالبی را نشر کرده بودند که نشان میداد صدر اعظم پاکستان در سفر به کابل برخی خواسته های را برای همکاری های بیشتر با افغانستان و آوردن صلح مطرح کرده است. سخنگوی رئیس جمهور کرزی گفت که مسائل مطرح شده در مذاکرات با هیئت پاکستانی با آمریکا نیز در میان گذاشته می شود و از کار بالای سند همکاری های استراتژیک با ایالات متحده آمریکا نیز سخن زده و گفت که سند ابتدایی آن نیز نهایی نشده است. در ادامه عملیات جستجو برای بازداشت مجدد زندانیان فراری از قندهار مقامات این ولایت اعلام کردند که تعدادی از زندانیان به چنگ نیروهای افغان افتادند. دفتر مطبوعاتی ولایت قندهار خبر داده است که تاکنون 26 زندانی از میان 475 زندانی بازداشت گردیدند. پیش از این توریال ایویسا در یک کنفرانس خبری در قندهار گفت که شب گذشته از زندان سرپوزه در قندهار 475 زندانی فرار کردند.
اتسو بندیانو فرار کردی ده بندیانو تعداد تقریبا اتسو لرسو پینزاوی
اتنه. نیروهای امنیتی با کمک قوای بین المللی عملیات جستجو را به هدف توقیف مجدد این زندانیان که با استفاده از یک نقبه طولانی فرار کرده بودند ادامه می دهند. وزارت عدلی افغانستان نیز گفته است که برای بررسی این رویداد هیئتی به قندهار فرستاده می شود. و نیروهای بین المللی کمک به امنیت در افغانستان می گویند که از آغاز سال جاری میلادی تا کنون بیشتر از 2000 تن از مخالفین مسلح دولت افغانستان بازداشت گردیده و حدود 500 تن دیگر کشته شدند. جنرال جوزف بلاس سخنگوی نیروهای آیساف امروز در کابل به خبرنگاران گفت در میان افراد بازداشت شده و کسانی که در عملیات ها زخمی شدند بیشتر از 450 تن از قومندانان و رهبران طالبان نیز شامل هستند. و همچنان گفت که 15 تن از رهبران گروه یقونی نیز در این جریان کشته و زخمی شدند. سخنگوی آیساف از بازداشت یکی از رهبران جنبش اسلامی ازبکستان در شمال افغانستان نیز خبر داد و گفت که برای مختل کردن فعالیت این جنبش در افغانستان تلاش های صورت گرفته است. پایان اخبار داخلی. اکنون سلطان سرور خبرهای منطقه و جهان را پیشکش می کند.
یک حمله هوایی ناتو بر طرابلس پایتخت لیبیا یک ساختمان مقر قذافی را به خاک برابر ساخته است. یک مسئول مطبوعاتی رژیم قذافی گفت 45 نفر در این حمله زخمی شدند و شمار دیگری ناپدید هستند. این اظهارات مسئول رژیم قذافی از سوی منابع مستقل تأیید نشده است. او گفت که هدف این حمله خود معمر القذافی بود. مقر دگرمن معمر القذافی قبلا نیز مورد حمله قرار گرفته، ولی تحلیلگران میگویند پیمان ناتو در چند روز اخیر حملات خود بر اهداف دولتی در طرابلس را افزایش دادند. گزارش ها می رسانند نیروهای امنیتی یمن امروز برای متفرق ساختن 10,000 تظاهر کننده در شهر جنوبی تعز فیر کردند. فعالان و شاهدان عینی می گویند عساکر برای متفرق ساختن 10,000 مظاهرتچیانی که تقاضای کنار رفتن رئیس جمهور علی عبدالله صالح را داشتند مرمی و گاز اشکاور فیر کردند. چندین نفر و از این جمله برخی افراد از اصابت مرمی زخمی شدند. علی عبدالله صالح از 32 سال به این سو زمامدار یمن می باشد. تظاهر کنندگان از 3 ماه به این سو خواهان کنار رفتن وی از قدرت هستند. مدافعین حقوق بشر می گویند نیروهای امنیتی سوریه یک حمله را با حمایت تانک‌ها در شهر درعا در جنوب این کشور آغاز کردند. درعا شهری است که تظاهرات ضد رژیم بشار الاسد در سوریه ماه گذشته از آنجا آغاز شد. باشندگان درعا میگویند صدها عسکر وارد این شهر شدند. گزارش های ناتایید شده میگویند چندین نفر در نتیجه تیراندازی عساکر کشته شدند. فعالان حقوق بشر و شاهدان عینی همچنین میگویند نیروهای امنیتی سوریه و ناحیه دوما در پایتخت دمشق نیز یورش برده به سوی مردم فیر کرده اند و چندین نفر را بازداشت نمودند. اسناد محرم آمریکایی که از سوی وبسایت ویکی‌لیکس افشا شده نشان می‌دهد که حکومت آمریکا 10 نفر بی‌گناه را مدت چندین سال در زندان گوانتانامو محبوس نگه داشته است. این اسناد که در چندین روزنامه آمریکایی و اروپایی نشر شده حاوی معلومات درباره همه 779 تن زندانیان است که از زمان تأسیس زندان گوانتانامو در سال 2002 میلادی مدت‌های مختلفی را در این زندان سپری کردند. روزنامه گاردین برتانیا یکی از روزنامه‌هایی که این اسناد را نشر کرده می‌گوید این اسناد نشان می‌دهد که 220 نفر از محبوسین تروریستان خطرناک قلمداد شدند ولی 150 نفر از افغانان و پاکستانی‌ها به شمول برخی از دهقانان، رانندگان و زحمای قومی افراد بی‌گناه بودند. روزنامه می‌گوید این اسناد نشان می‌دهد که 380 نفر دیگر از محبوسین گوانتانامو افراد عادی طالبان بودند. وزارت دفاع آمریکا افشای این اسناد را مایه تأسف خوانده گفت بسیاری از ارزیابی‌های این اسناد نامکمل می‌باشد. سارنوال عمومی مصر دستور داد حسنی مبارک رئیس جمهور سابق این کشور از شفاخانه‌ای که در شهر تفریحی ساحلی شرم الشیخ در آن بستری می‌باشد به یک زندان نظامی انتقال داده شود. آژانس خبررسانی دولتی مصر به نقل قول از سارنوال عمومی عبدالمجید محمود گزارش داد که می‌گوید اصلاً قرار بود حسنی مبارک به شفاخانه محبس توره در قاهره انتقال داده شود ولی این شفاخانه تجهیزات کاملی ندارد. سارنوال عمومی مصر بعد از آن انتقال حسنی مبارک را حکم کرد که معاینات طبی نشان داد که او از نگاه صحی می تواند به جای دیگر انتقال داده شود. رئیس جمهور سابق مصر بعد از آن به علت بیماری قلب بستری شد که او و دو پسرش به ارتباط تحقیقات فساد اداری و دست داشتن در تیراندازی بر مظاهرتچیانی که رژیم وی را دو ماه پیش سقوط دادند 1.5 هفته قبل برای مدت 15 روز توقیف شدند. و پلیس ایتالیا میگوید یک مرد قزاقستانی که سعی داشت یک طیاره مسافربری را که از پاریس به سوی روم در پرواز بود به طرابلس پایتخت لیبیا برباید دچار افسردگی بوده کدام ارتباط به تروریسم ندارد. پلیس از والری تومولشیف که 48 سال دارد مدت 5 ساعت تحقیق کرده است. او هنگام پرواز روز یکشنبه یک تن از عمله اتاق پیلوتان را توسط تیغ تهدید کرده بود. پایان اخبار.
خبرهای منطقه و جهان بوده. سلطان محمد سرور. ساعت 5:09 دقیقه است. در ادامه این ساعت که با ما هستید از این تحولات گزارش داریم. بعد از فرار صدها زندانی از محبس قندهار عملیات گسترده در قندهار آغاز شده است. پاکستان هیچ درخواستی از حکومت افغانستان که مداخله در امور افغانستان باشد را به گفته ریاست جمهوری با حکومت افغانستان مطرح نکرده است. خدمات پولی مخابراتی در افغانستان پس از این از طریق موبایل انجام می شود. اولین کلاب ورزشی دخترانه در شبرغان گشایش یافت و استفاده از تیاره های بی پیلوت برای جنگجویان لیبیا به گفته رسانه ها تقویه روانی برای جنگجویان است. برنامه های افتوان این ساعت پروگرام زن و زندگی و ورزش است. با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. میپردازیم به گزارش ها. بعد از فرار صدها زندانی از محبس قندهار، عملیات گسترده‌ای در قندهار آغاز شده است. تا زندانیان فراری که گفته می شود شمار آنان مخالفان مسلح هستند دستگیر شوند. در همین حال آیتی از مرکز به طور برای بررسی این رویداد به قندهار فرستاده می شود تا موضوع را از نزدیک بررسی کند و عامل آن را مشخص نماید. وزارت عدلیه افغانستان این حادثه را یک تجربه تلخ می داند و می گوید نباید تکرار شود، اما حکومت افغانستان در واکنش خود این حادثه را آسیب پذیری بزرگ عنوان کرده است. جزئیات در گزارشی از فیض الله قرداش.
مقامات در ارگ ریاست جمهوری فرار دست جمعی زندانیان از محبس قندهار را حادثه میپندارند که مقامات محلی جواب قانع کنندهی در این مورد باید ارائه کنند. بعد از حمله بر وزارت دفاع افغانستان، این دومین ضربه از سوی مخالفین است که در آن زمینه فرار حدود 500 تن از زندان سرپوزی قندهار مهیا شده است. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور کرزی بر روز دوشنبه در یک نشست خبری در زمینه چنین گفت:
دایور بد خبر ده، چون در موضوع دیر نویده به ارتباط با تحقیق.
این یک خبر ناخوشایند و جدی است. در این مورد باید تحقیقات صورت گیرد. مقامات امنیتی قندهار در تلاشند که این زندانیان را دستگیر و به زندان بیاورند و این یک آسیب پذیری ما را برملا می‌سازد و آرزومندیم که در این ارتباط مقامات محلی قندهار و همچنان نهادهای نظامی ما برای مردم افغانستان جواب قانع کننده ارائه کنند.
این زندانیان که گفته می شود اکثرا مخالفین دولت و افراد ارتباطی با آنانند، در آغاز صبح روز دوشنبه از طریق یک تونل حفر شده از یک منزل نزدیک به زندان فرار نمودند. در مورد شمار فراریان از زندان قندهار نیز گزارش های متعددی نشر شده است. طالبان که میگویند زمینه فرار زندانیان را مساعد ساخته بودند، گفتند که 541 تن از این زندان گریختند. اما توریاله ویسا والی قندهار گفته است که 475 زندانی توانستند پا به فرار بگذارند. در حالی که عملیات برای توقیف مجدد زندانیان در قندهار ادامه دارد، وزارت عدلیه افغانستان از بررسی‌ها برای دریافت عوامل واقعی این رویداد سخن زده است. محمد قاسم هاشمزی معین وزارت عدلیه افغانستان بر رادیو آزادی گفت که چنین رویدادها باید دیگر تکرار نشود.
تجربه بیاموزیم و دیگر جلوی وزیر بگیریم که توقعات در آینده صورت نگیره. اما اعاد تحقیق وقتی که رفتن جریانات رو میبینن، نفرهایی که مسئول سور برملا میکنن، اینا یک عیت از مرکز هم میره، عیت های دیگه سارنگوالا و نفرهایی که در ساحه هستن، اینا اونجا مسئول هستن.
مسئله فرار زندانیان از زندانهای افغانستان خبر تازه‌ای نیست، بلکه قبلا نیز از شماری از زندانها و حتی از زندان قندهار نیز به صدها تن زندانی فرار کرده بودند. اما کارشناسان افغان میگویند که در آستانه آغاز روند سپردن مسئولیت‌های امنیتی، مسئله فرار زندانیان و ناتوانی نیروهای امنیتی برای حفظ امنیت زندان‌ها از مشکلاتی است که باید روی آن فکر شود تا در آینده تدابیر واقعی برای جلوگیری از آن به اجرا گذاشته شود.
از عملیات گسترده در قندهار بعد از فرار صدها زندانی از محبس قندهار شنیدید. بعد از فرار صدها زندانی از محبس قندهار این عملیات آغاز شده است و دیشب 450 زندانی از این محبس فرار کردند. مقامات میگویند زندانیان از طریق نقلی که از فاصله دور به زندان حفر شده بود موفق به فرار شدند. سخنگوی طالبان مسلح در خبرنامه‌ای که به رسانه‌ها فرستاده ادعا می‌کند که کار حفر انتقال این نقب از فاصله 360 متری حدود 5 ماه قبل آغاز شده بود و سرانجام ساعت 11 دیشب آنان موفق شدند که 541 زندانی را از محبس سرپوزه قندهار آزاد بسازند. از زندان قندهار قبلا هم صدها زندانی زمان موفق به فرار شدند که طالبان مسلح آن را مورد حمله قرار داده بودند. توقع می رفت که بعد از این حادثه تدابیر لازم برای امنیت این زندان گرفته شود که نشد. همین موضوع را احمد تکل در مصاحبه با نورالحق علومی، رهبر حزب متحد ملی افغانستان و نماینده پیشین مردم قندهار در ولسی جرگه مطرح کرده است.
در عکس العمل به حادثه قندهار، عکس العمل مقامات حکومت افغانستان چی خواهد بود و جواب از اینا به مردم چی خواهد بود؟
عکس العمل حکومت افغانستان یقینا نمی خواهد بود که این عمل تقبیح خواهد کرد و خواهد گفت که اگه ایت روان می کنیم که این را بزرسی کنیم و بررسی از ایتان مست تماما بررسی دیگه واقعات است که در داخل افغانستان شده، نتیجهش که به نفع مردم باشه کلام نتیجه نداره و واقعتش یک غفلت بزرگ است ضعف و ناتوانی ارگانهای ما را در سطح دولت نشان میده. البته مخالفین مسلح دولت افغانستان ولو که قوت ندارند میتونن از امکانات کوچک استفاده کنند و به یک هدف بزرگ خود برسانند. رهایی قدر زندانیان از زندان یک کار بسیار بزرگ است که مخالفین مسلح دولت انجام دادن.
و شما فکر نمی کنین که این موضوع یک کمک بزرگتر و کلانتر از یک غفلت باشه؟
ما غفلت را در سطح بسیلا شاید بگویم که زندان و زندانبان حساب کنم، بالاتر از این غفلت هم تا سرد یک جرم بسیار بزرگ میرسه که مثل یک خیانت میکنیم. ما امروز به منافع ملی کشور ما تانستیم که دشمنای مردم افغانستان زمینه نجاتشان فراهم بسازید، یعنی کارا زیادتر در داخل کشور ما شده چون سطح بازخواست نیست. همین غفلت ها را شما فکر کنید که یک جرم بسیار بزرگ و یک جنایت بزرگ انجام داده که از اثر غفلت اینمی دولت مردای ما و مسئولین امنیتی ما هست.
از این صحبت های مقصد شما ایست که ممکن است که افراد مسئول با طالبای مسلح ارتباط داشتن؟
این یک حقیقت واضح هست، در رسانه ها هم برآمده، صدای ما مردمان که دستگاه استخباراتی کشورهای همسایه ما خاصا پاکستان در تمامی قشر جامعه ما نفوذ کرده، حتی در دولت ما، در روی بطن ارکان سلاسی دولت ما، در نیروهای امنیتی ما که به نفع دشمنهای مردم افغانستان و به نفع کشورهای خارجی و کشورهای همسایه ما کار میکنند. بزرگی از این مسئله دیسته که در تبانی با اینمی آیسای پاکستان یقین دارم که این کار هم انجام یافته که از 100 متر 200 متر دورتر تونل در ظرف یک ماه دو ماه کشیده به اون منطقه که کاملا ما میفاید سرک عمومی است، نیروهای داخلی و خارجی در گشت گذار میکنه، هر روز در اون منطقه تحت نظارت شدن، همه فرو گذاشت کردن، یک تونل که عفر شده بالاخره رسیده تا به زندان و در شب که اینا فرار کردن اینا صبحش خبر میشن که چنین حادثه صورت گرفته.
خب حال این حادثه صورت گرفت، در کشورهای دیگه وقتی که یک غفلت کوچک میشه حتی تا وزرا حاضر به استعفا میشن، در افغانستان مسئولیت از این حادثه را کی خواهد گرفت؟
فرهنگ استعفا در داخل افغانستان نامده، این فرهنگ هم نامده که به گناه خود کس قانی باشه. رهبری و دولت مردای افغانستان اخلاقا باید است که نمیانه به مردم افغانستان اقرار کنند که ما در این قسمت نارسایی ها داریم و نارسایی های ما چی قصد باشه یا سهوا چنین حوادث رخ داده، باید نه تنها استعفا کنند. ما از دولت جمهوری اسلامی افغانستان که اگر واقعا خود نماینده مردم میخواه و خدمتگار مردم میره میخواهیم که مسئولین باید از اینا به چنگال قانون بسپارند. تنها سبک دوشی هم کفایت نمی کنه، در حادثه وزارت دفاع می بینید 2-3 نفر کشته میشه و اصلا تا بال نتایج عیت کس نمی فهمه و مسئول درجه یک کس به چنگال قانون نمی سپاره. باید بسپارن تا مردم ما قناعت پیدا کنند که یک آغاز است به خاطر عدالت و حاکمیت قانون در این کشور. تأکید ما بر اینه که همیشه مردم از دولت مردای خود توقع دارند و اونا وقتی میتونن چشم پت کنن که دولت بیدار باشه. این شب و روز باید از 24 ساعت دولت مردای ما و اراکین ما که در ولایت است اینا بیدار باشه تا مردم ما با اسایش بتانن چشم ببندن و خواب کنن. اگر دولت مردای ما در شب و روز خواب باشه چنین حوادث است که صورت میگیره، حتی در روز روشن امکان به وقوع پیوستن چنین حوادث وجود داره.
نورالحق علومی رهبر حزب متحد ملی افغانستان و نماینده پیشین مردم قندهار در ولسی جرگه بود.
جهان ورزش تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید حکومت پاکستان هیچ درخواست را که مداخله در امور افغانستان تلقی شود از رئیس جمهور کرزی مطرح نکرده است. پیش از این برخی از رسانه ها گزارش داده بودند که یک هیئت پاکستانی تحت ریاست صدر اعظم پاکستان در جریان دیدار اخیرش از افغانستان متن را در مورد تقاضاهای پاکستان از افغانستان روی میز آقای کرزی گذاشته است. مخالفت افغانستان با ایجاد احتمالی پایگاه های نظامی دائمی آمریکا در افغانستان، ضعیف نمودن حضور جبهه مقاومت در حکومت، گرفتن نظر پاکستان در تعیین وزیران دفاع و داخله و ریاست امنیت ملی افغانستان و به رسمیت شناختن خط دیورند از عمدترین درخواست‌های حکومت پاکستان از افغانستان خوانده شده است. اما سخنگوی ریاست جمهوری کرزی امروز در یک نشست خبری در کابل گفت حکومت پاکستان هیچ مسئله‌ای را در ارتباط با مسائل داخلی افغانستان مطرح نکرده است. احمد چکفر احمدی گزارش می‌دهد.
اگر حکومت پاکستان درخواست را از افغانستان مطرح کند که مداخله در امور این کشور تلقی شود، مقام های افغان آن را رد می کنند. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور کرزی در صحبت با خبرنگاران این سخن را گفت. با گفته آقای عمر، در سفر صدر اعظم پاکستان و هیئت همراهش به افغانستان مسائل مطرح شد که حکومت افغانستان از آن استقبال می کند. اما وی در مورد گزارش هایی که گویا هیئت پاکستانی از رئیس جمهور کرزی خواسته تا یک سلسله خواست های پاکستان را عملی بسازد چنین گفت.
ما میخوام به صراحت بگویم که آنچه که از سوی یکی یا دو رسانه داخلی و خارجی به عنوان گویا تقاضاهای حکومت پاکستان از حکومت افغانستان در چند ماده به نشر رسید، نادرست، ناموثق و بی‌بنیاد است. میخوایم باز تکرار بکنم که جانب پاکستانی هیچ خواسته مشخصی را از حکومت افغانستان راجع به مسائل داخلی افغانستان نه هم مطرح کرده.
صدر اعظم پاکستان در رأس یک هیئت بلند پایه شنبه گذشته وارد افغانستان شد. پس از پایان این سفر گزارش های تایید ناشده پخش شد که این هیئت از آقای کرزی خواسته تا مطابق میل پاکستان اقدامات را روی دست بگیرد. گرفتن نظر پاکستان در مورد تعیین وزیران دفاع داخله و رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان، بر رسمیت شناختن خط دیورند، مخالفت با طرح ایجاد پایگاه‌های نظامی دائمی آمریکا در افغانستان، کاهش دادن نمایندگی‌های سیاسی هند در افغانستان، کمرنگ ساختن حضور جبهه مقاومت در حکومت افغانستان، مشخص ساختن جایگاه افراد مرتبط با جلال الدین حقانی در حکومت آینده این کشور و بیرون کردن هند از پروژه پایپلاین گاز ترکمنستان از خواستهای اساسی پاکستان خوانده شده است. گزارش‌ها در مورد مخالفت پاکستان با ایجاد احتمالی پایگاه‌های نظامی دائمی آمریکا در افغانستان در حال پخش شده که به تازگی وزیر داخله افغانستان نیز گفته است بحث ایجاد این پایگاه‌ها را دولت افغانستان به شمول رئیس جمهور کرزی رد کرده است. اما سخنگوی آقای کرزی در این مورد چیز دیگری برای گفتن دارد.
حال ای که ایجاد پایگاه‌های دائمی در این سند در سند نهایی به چه شکل مطرح خواهد شد، یک مقدار قبل از وقت است که روی از صحبت بکنیم. زوران چیزی که مطرح میشه یک بحث است و در بحثی که طبیعی است که دیدگاه‌های مختلف وجود داره، ولی بالاخره دیدگاه واحد حکومت افغانستان در متن نهایی سند استراتژیک مطرح خواهد بود.
مسئله ترتیب سند همکاری‌های دراز مدت استراتژیک بین افغانستان و ایالات متحده آمریکا، ایران و روسیه را نیز نگران ساخته است. در حالی که حکومت افغانستان داشتن روابط دراز مدت استراتژیک با ایالات متحده آمریکا را نیاز اساسی افغان‌ها خوانده، اما اطمینان داده گامی نخواهد برداشت که در نتیجه آن کشورهای منطقه متضرر شوند.
گزارشی از کنفرانس خبری وحید عمر سخنگوی حامد کرزی بود درباره تقاضاهای پاکستان از حکومت افغانستان که حکومت افغانستان میگوید این درخواست ها نماینگر مداخله پاکستان در امور افغانستان نمی باشد. به دنبال افزایش حملات و تحرکات مخالفان مسلح در افغانستان، نیروهای ISAF در افغانستان خواهان شدت بخشیدن همکاری های منطقه‌ای برای رسیدگی به مشکلات موجود در افغانستان شدند. سخنگوی این نیروها امروز در کنفرانس خبری در کابل در اشاره به فعالیت شورشیان در سرحدات افغانستان و پاکستان گفت این مسئله بار دیگر مایه نگرانی نیروهای بین المللی می باشد. وای هرچند گفت که همکاری میان افغانستان و پاکستان و ISAF در خصوص مبارزه با تروریسم بهتر شده است، اما تاکید کرد که این همکاری باید بیشتر از این افزایش پیدا کند. جزئیات را در گزارشی از ستار فروغ می شنوید.
در ادامه تلاش‌ها در زمینه تامین امنیت در افغانستان و از میان برداشتن مشکلات موجود در این کشور، نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت یا ISAF در افغانستان می‌گویند که به این مشکلات باید از طریق همکاری‌های منطقوی رسیدگی صورت گیرد و این همکاری‌ها تشدید یابد. جنرال جوزف بلات سخنگوی نیروهای ISAF گفت که به حل چالش‌های افغانستان از طریق رویارویی یا تقابل نباید پرداخته شود.
از طریق همکاری های وسیع منطقوی به مشکلات افغانستان باید رسیدگی شود. باید به تمایل و علایق کشورهای همسایه نسبت به این مسئله نگاه گردد. برای برطرف کردن تمام این مشکلات که مشکلات پیچیده اند، از شیوه های همکاری استفاده شود، نه از تقابل و یا رویارویی. به این لحاظ به بحث های سیاسی در سطح بالا نیز نیاز احساس می شود و در همین حال این بحث ها ادامه دارد.
سخنگوی نیروهای ایساف به روز دوشنبه در یک نشست خبری در این مورد سخن گفت، اما به این بحث های سیاسی به طور مشخص اشاره نکرد. پیش از این هم بیشتر در مورد تقویت همکاری های منطقوی برای رسیدگی به مشکلات افغانستان تاکید شده و نقش پاکستان در زمینه بسیار مهم خوانده شده است. آقای بلاتس یک بار دیگر فعالیت های مخالفین مسلح در مرزهای پاکستان و افغانستان را به عنوان یک چالش ابراز کرد و نگران کننده خواند، اما گفت که نحوه همکاری ها میان افغانستان، پاکستان و ایساف در این اواخر بهبود یافته است. به گفته ای وی این همکاری ها در راه اندازی موفقانه یک سلسله از عملیات ها در شرق افغانستان در امتداد سرحد با پاکستان کمک کرده است.
همکاری ها میان نیروهای امنیتی افغانستان، پاکستان و ایساف افزایش یافته است. در نتیجه همین همکاری ها و تلاش ها در دو طرف سرحد عملیات اخیر در ولایت کنر به صورت مؤثر انجام یافت و در جریان عملیات تعدادی از افراد مخالفین در مناطق بسیار پرچالش در شرق افغانستان کشته و بازداشت شدند.
این در حال است که پاکستان متهم است که سهم خود را در مبارزه با تروریسم به درستی ایفا نمی کند و به آنچه تعهد سپرده وفادار نبوده است. اما پاکستان این اتهامات را به اساس می خواند. بسیاری از آگاهان نیز به این باورند که مشکلات افغانستان بُعد منطقوی دارد و نقش کشورهای همسایه افغانستان در راستای از میان برداشتن این مشکلات با اهمیت است. گفته می شود شورای عالی صلح افغانستان نیز تلاش ها برای جلب همکاری های منطقوی با پروسه صلح و مصالحه افغانستان را آغاز کرده است.
زن و زندگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی. 5:27 دقیقه گزارش ها را ادامه می دهیم. افغانستان بانک و شرکت مخابراتی روشن قراردادی را امضا کردند که به اساس آن خدمات پولی از طریق موبایل اجرا شود. مقامات افغانستان بانک می گویند وزارت داخله تصمیم گرفته است معاش پلیس را در شماری از ولایات هم از طریق تلفن های موبایل که سوی شرکت مخابراتی روشن فراهم شده بفرستد. به گفته مقامات افغانستان بانک، در هر منطقه افغانستان که تلفن های موبایل وجود داشته باشد، مردم می توانند به خدمات پولی از طریق موبایل دسترسی پیدا کنند. منیژه دیوا از کابل گزارش می‌دهد.
ایجاد سهولت در انتقال پول، پرداخت قرضه های کوچک با استفاده از تلفن های موبایل، انتقال معاش، انتقال پول فیس برق، جلوگیری از ضیاع وقت و حفاظت پول از جمله تسهیلات خوانده شده است که از طریق بانکداری الکترونیکی، آن هم به وسیله تلفن های موبایل صورت می گیرد. مقامات در افغانستان بانک می گویند که با استفاده از خدمات پولی از طریق تلفن های موبایل که از سوی کمپانی مخابراتی روشن اجرا می شود، دسترسی مردم به پول نیز آسان می گردد. عبدالقدیر فطرت، رئیس ده افغانستان بانک، می گوید فرد که از طریق بانکداری الکترونیکی یا تلفن‌های موبایل معاش خود را به دست می آورد، می تواند نزد یکی از نمایندگی های شرکت مخابراتی روشن رفته و آن را نقدن تسلیم شود.
این کمپانی باید همیشه محتاط باشه که نماینده های از یا باید با پول نقد همیشه مجهز باشه و به مجردی که هر کس میره به پیششان در خلال 24 ساعت پول مردم تهیه کنه. انتقالات از طریق موبایل چندین مفاد داره. فقط با یک شفر یا رمز شما میتونین که پول را از طریق موبایل به دوستان خود در هر جایی از کشور انتقال بدین.
در این حال مقامات افغانستان بانک از خطرات این سیستم نیز یاد کرده و میگویند که ممکن قاچاقبران مواد مخدر و تمویل کنندگان تروریسم از این سیستم استفاده کنند و پول خود را با مسئولیت از یک جا به جای دیگر انتقال دهند. اما آقای فطرت همچنان میگوید که کمپانی MSDA که مربوط شرکت مخابراتی روشن است، به افغانستان بانک گفته در صورتی که معلومات مشکوک به دست بیاورد، آن را در اختیار این بانک قرار میدهد. از سوی دیگر شرکت مخابراتی روشن میگوید که این برنامه کمک میکند تا خدمات مخابراتی نیز گسترش یابد. کریم خواجه، یک تن از نمایندگان شرکت مخابراتی روشن، در مورد چنین میگوید:
این برای میلیون ها افغان به معنای دسترسی به خدمات مالی است. هر کس با داشتن یک تلفن موبایل میتواند به خدمات مالی دسترسی پیدا نماید. این سیستم با معنای شفافیت برای شرکت ها و دوائر دولتی نیز است و در نهایت زندگی افراد می تواند بهبود یابد.
مقامات افغانستان بانک در حال که از وجود برخی از مشکلات در نظام بانکداری اشاره می کنند، اما می گویند که سیستم بانکداری افغانستان در حال پیشرفت است. گفته می شود که وزارت داخلی افغانستان تصمیم دارد پس از این معاش پلیس ملی در ولایت های بدخشان، هلمند، اروزگان و تعدادی از ولایت های دیگر با استفاده از تلفن های موبایل بپردازد. پیش از این نیز این سیستم در یکی از ولسوالی های ولایت میدان وردک از سوی وزارت داخله مورد آزمایش قرار گرفته بود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 53 دقیقه است. به نیمه ساعت رسیدیم. همکارم سلطان محمد سرور فشرده خبرها را دارد.
حکومت افغانستان تحلیل‌ها و برداشت‌های رسانه‌های داخلی و بین‌المللی و حلقات سیاسی را در مورد مذاکرات اخیر مقامات پاکستانی با مقامات افغان رد می‌کنند. وحید عمر، سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، امروز در کنفرانس خبری در کابل گفت که در این مذاکرات هیچ مسئله‌ای که رنگ مداخله پاکستان در امور داخلی افغانستان را داشته باشد مطرح نگردیده است. در ادامه عملیات جستجو برای بازداشت مجدد زندانیان فراری از قندهار، مقامات ولایت اعلان کردند که تعداد از زندانیان به چنگ نیروهای افغان افتادند. نیروهای بین المللی کمک به امنیت در افغانستان می گویند که از آغاز سال جاری میلادی تا کنون بیشتر از 2000 تن از مخالفین مسلح دولت افغانستان بازداشت گردیده و حدود 500 تن دیگر کشته شدند. اسناد محرم آمریکایی که از سوی وبسایت ویکی‌لیکس افشا شده نشان می‌دهند که حکومت آمریکا 10 نفر بی‌گناه را مدت چندین سال در زندان گوانتانامو محبوس نگه داشته است. مدافعین حقوق بشر می‌گویند نیروهای امنیتی سوریه یک حمله را با حمایت تانک‌ها در شهر درعا در جنوب این کشور آغاز کردند. گزارش ها می رسانند نیروهای امنیتی یمن امروز برای متفرق ساختن 10,000 تظاهر کننده در شهر جنوبی تائز فایر کردند. یک حمله هوایی ناتو بر طرابلس، پایتخت لیبیا، یک ساختمان مقر قذافی را به خاک برابر ساخته است. پلیس ایتالیا می گوید یک مرد قزاقستانی که سعی داشت یک طیاره مسافربری را که از پاریس به سوی روم در پرواز بود به طرابلس پایتخت لیبیا برباید دچار افسردگی بوده، کدام ارتباط به تروریسم ندارد. اوکراین برای یادبود 25مین سال روز فاجعه هسته‌ای چرنوبیل آمادگی می گیرد. و 7 نفر در اثر آتش سوزی در یک ساختمان رهایشی در بیجینگ پایتخت چین هلاک شدند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 5:33 دقیقه است و حالا درنگ بر حوادث لیبیا داریم. واشنگتن پست میگوید استفاده از طیاره های بی پیلوتی آمریکایی شاید به جنگجویان طرفدار دموکراسی در لیبیا توافق روانی را فراهم کند. این مقاله را که گفته می شود تصمیم کاربرد طیاره های بی پیلوت بر فراز شهر مصراتش و ریشیان مخالف حکومت قذافی را برای سرنگونی رژیم خرسند ساخته است. عده معدودی به آن معتقدند که استفاده از طیاره های بی پیلوت کلید موفقیت در لیبیا نمیتواند باشد. مقیمین شرده این مقاله را بررسی کرده است.
اولین فایر راکت از تیارات بی پیلوت علیه نیروهای طرفدار و قذافی این موضوع را برملا می سازد که تیارات بی پیلوت چگونه به سلاح قصر سفید در یک جنگ نابسامان دیگر مبدل شده است. اما تعداد اندک معتقدند تیاراتی که از راه دور کنترل می شوند بتوانند به بنبست در جنگ لیبیا پایان دهد. نیروهای مخالف قذافی که به خاطر نقش محدود ایالات متحده آمریکا در حملات قوای هوایی به مللی در لیبیا شاکیان، روز شنبه پس از حمله راکتی تیارات بی پیلوت بر شهر محاصره شده ساحلی مصراته به حرکت افتاده و تشویق شدند. طارق خلیل شهابانی، یکی از جنگجویان مخالف قذافی، گفت اگر خدا بخواهد حملات تیارات بی پیلوت اوضاع را تغییر می دهد. او که در جمع دیگر امرزمانش در مخروبه های شهر میسراته صحبت می کرد، اضافه نمود که آنها انتظار حملات این تیارات بر اهداف بعدی را انتظار دارند. هفته گذشته اداره اوباما استفاده از تیارات بی پیلوت را که بیشتر به عیس وسیله برای از بین بردن مواضع تروریستان شناخته شده است، جهت تشدید حملات هوایی نیروهای ناتو علیه قوای طرفدار به قذافی تصویب کرد. در جنگ لیبیا رئیس جمهور امریکا تلاش ورزیده است تا نگرانی ها در مورد ماموریت لیبیا را با در نظر داشت مطالبات و تقاضاهای متحدین اروپایی و دیگر کشورها تعادل بخشد و نقش و مداخله ایالات متحده را در جنگ لیبیا که به نظر می رسد به سوی یک بنبست روان است بیشتر سازد. جان مکن سناتور امریکا میگوید تیارات بی پیلوت در جنگ دیگر ثابت ساخت که یک سلاح فوق‌العاده مؤثر می باشد. او که یکی از عامیان سرسخت شورش در لیبیا است، حین بازدید از شهر بنغازی مرکز مخالفین لیبیا گفت امیدوار است که این سلاح در میدان جنگ تاثیرات خوبی را به جا گذارد. تصمیم استفاده از تیارات بی پیلوت امریکا در میسراته، جایی که افراد ملکی از حملات راکت و فیرهای هاوان قوای قذافی تلفات زیادی را متقبل شدند، رهبری مخالفین را که شدیداً به دسترسی به سلاح‌های پیشرفته از خارج کشور ضرورت دارند خرسند ساخته است. دگروال احمد عمر بانی، سخنگوی نیروهای مخالف مستقر در شهر بنغازی، گفت که آنها به خاطر حملات تیارات بی پیلوت خیلی خرسندند. وی افزود که کاربرد تیارات بی پیلوت به این مفهوم است که امریکا با آنهاست. اما از دیدگاه پنتاگون یا وزارت دفاع امریکا، عملیات از راه دور یکی از جنبه‌های قوی تیارات بی پیلوت می باشد. به این معنا که شانس از دست دادن پیلوت در آن وجود ندارد و مصیبت همانند سرنگونی هلیکوپترهای امریکایی در موگادیشو را در جاده‌های میسراته تکرار نمی کند.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
5:36 دقیقه. حالا دو برنامه هفتوار را داریم، زن و زندگی و اما نخست پروگرام ورزش از امید مرزبان.
برنامه ورزش این هفته را با یک خبر خوش آغاز میکنیم. مدال طلای مسابقات جهانی کاراته به گردن یک کاراتکار افغان آویخته شد.
بزرگترین خوشی و همون لحظه بود که فوق العاده شاد بودم و در زم اشکم از چشمای میبریم.
خبر خوش دیگه هم داریم، سنوکربازای افغان در مسابقات آسیایی تا حال همه حریفایشان را شکست دادن و در تلاش کسب مدال هستند.
بازیکنان ما در سطح بالا قرار دارند. انشاءالله امیدوار هستیم که در این مسابقات ما بتانیم یکی از مدال ها دست پیدا کنیم.
در هر دو مورد تا لحظات بعد با جزئیات بیشتر میشنوین، اما نخست خبرهای کوتاه ورزشی افغانستان و جهان. وحید جویا کاراتکار افغان به مقام قهرمانی جهان رسید. او شامل تیم 9 نفری ورزشکاران رشته آشیارا کاراته است که در مسابقات جهانی این رشته در دنمارک از افغانستان نمایندگی میکند. سخنگوی کمیته المپیک افغانستان مجیب الله رحمانی به رادیو آزادی گفت تیم افغانستان در این بازی ها با کسب 5 مدال برنز و 1 مدال طلا به مقام 4 جهان رسید. تا لحظات بعد در گفت و شنود از خود وحید جویا درباره این قهرمانیش خواهیم پرسید. با رادیو آزادی باشید. در بازی‌های آسیایی سنوکر که در هند برگزار شده است، دو بازیکن افغان تا حال همه بازی‌هایشان را با پیروزی پشت سر گذاشتند. صالح محمد در نخستین بازی رقیب کویتیش یعقوب الانیزی را 4-0 شکست داد و بازی دوم وی در جریان امروز انجام خواهد شد. در یکی از ست‌ها صالح محمد حریفش را 122 در مقابل 19 شکست داد و در یک وقفه 104 امتیاز به خود کسب کرد. با همین نتیجه صالح در جمع 4 بازیکن پیوست که بدون وقفه بیش از 100 امتیاز گرفتند. از سوی دیگر محمد رئیس، سنوکرباز دیگر افغان، تا حال دو بازی خود را در مقابل شاهد آفتاب از پاکستان و حسین وفایی از ایران با پیروزی پشت سر گذاشت. محمد رئیس رقیب پاکستانیش را 4-2 و حریف ایرانیش را 4-1 از پیش رو برداشت. مسابقات آسیایی سنوکر با اشتراک 19 کشور در هندوستان برگزار شده است. تا لحظات بعد از اعضای تیم ورزشی که در این مسابقات از افغانستان نمایندگی می‌کنند درباره مسابقاتشان خواهیم پرسید. در هفته جاری بازی های رفت دور نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا برگزار می شود. منچستر یونایتد انگلستان به مساف شالکه 0-4 به آلمان می رود و ریال مادرید اسپانیا در برابر هموطنش بارسلونا به میدان خواهد رفت. منچستر یونایتد با شکست دادن هموطنش چلسی به این دور راه یافته است. شالکه 0-4 رقیب ایتالیاییش انتر میلان را از پیش رو برداشته و در جمع چهار تیم برتر پیوسته. ریال مادرید با پیروزی در برابر توتنهام انگلستان راهی دور سیمی فاینال شده و بارسلونا برای رسیدن به این دور رقیب اوکراینیش شختر دونتسک را شکست داده است. بازی های برگشت دور نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا یا چمپیونز لیگ ماه آینده برگزار خواهند شد. و تیم فوتبال ارسنال انگلستان روز یک شنبه در برابر بولتون شکست خورد و رسیدنش به مقام قهرمانی پریمیر لیگ تقریبا ناممکن شد. اکنون فاصله بین امتیازهای ارسنال و تیم نخست جدول منچستر یونایتد 9 امتیاز است و هر دو تیم 6 بازی دیگر در پیش رو دارند. فقط یک پیروزی دیگر منچستر یونایتد میتواند رسیدن ارسنال به مقام قهرمانی را ناممکن بسازد. منچستر یونایتد در این هفته اورتون را 1-0 شکست داد و تعداد امتیازهای خود را به 73 امتیاز رساند. اکنون یگانه تیمی که امکان عقب زدن منچستر یونایتد و رسیدن به مقام قهرمانی پریمیر لیگ را دارد چلسی است. آبی پوشان چلسی با 67 امتیاز در ردیف دوم جدول پریمیر لیگ جا دارند. چلسی در این هفته در برابر وست هام 3-0 به پیروزی رسید. شروع میکنیم با قهرمانی افغانستان در مسابقات کاراته. وحید جویا کاراتکار افغان به مقام قهرمانی جهان رسید. جویا شامل تیم 9 نفری ورزشکاران رشته آشیارا کاراته است که در مسابقات جهانی رشته در دنمارک از افغانستان نمایندگی میکنم. ساعت پیش در یک تماس تلفنی از خود وحید جویا در رابطه با این قهرمانیش پرسیدم.
بچه های ما جوان 5 مدال برنز در اوزان مختلف گرفتن و ما در وزن سنگین وزنان جهان تانستم در ردیف مقام اول قرار بگیرم. ما 4 مبارزه از زموری خود برداشتم و در فاینال هم با حریف ترکی، با حریف دنمارکی، ترکی، رومانی ما رقابت کردم.
امو حالت را برام تصویر بکو وای جان قند که روی سکو استاد بودی و مدال طلا به گردن آویخته شد و سرود ملی افغانستان به صدا در آمد.
تعداد زیاد افغانای ما که جامعه بودن ما را زیاد تشویق کردن. بزرگترین گپ ما همی بود که دنمارکی ها، اروپایی ها، کشورهای با قدرت ورزش که امروز در فعال در ورزش میگن، مثلا ژاپن که بنیانگذار این رشته دنیا است، کل اینا را ما استاد کردیم به سرود ملی ما. و اون لحظه که من سر سکوی قهرمانی میرفتم به هر کس همی را میگفتم که آرزویتان برآورده شد. گرفتیم. امروز همگی به اعتراف سرود ملی ما استاده میشن و نهایت خوشی، یعنی لحظه‌ای که شاید در زندگی بسیار کم اتفاق بفته و هیچ گاه فراموش نشه، همون لحظه است که همگی در حال که یهود و نصارا و مسلمان هر کس هزار گوشه و کنار بودند ولی به سرود ملی کشوری که به نام افغانستان است و در اینجا از دو بود دوره میشناسن تروریسم و القاعده و نمیدانم زهر مواد مخدر، همگی به پای احترام افغانستان عزیز استاد بودن و تا لحظات سرود ملی رو میشنیدن و شور رو میخوردن و این بزرگترین خوشی و همون لحظه بود که فوق العاده من شاد بودم و در زم اشکام از چشمای میریخت.
کمک در مورد سابقه ورزشی خود برای ما بگو که در کجا تمرین کردی، امکانات ورزشی که در همیشه در اختیار خودت بوده چطور بوده؟
من حدودا 25 سال میشه ورزش میکنم. در ابتدا تکواندو کار کردیم تحت نظر دکتر سید سخی رسول و برادرم استاد گروپ تکواندو رو شروع کردم و بالاخره تا درجه دانسته در کلکتیف استاد اسد رشته های تیف پیش بردم. زمانی هم ایران بودم، در ایران هم تکواندو یک مدت کار کردم. در سال 75 در با اکبر روپرور در ایران معرفی شدم. با گذشتاندن 5 سال در دیار هجرت ما در 3 دور مسابقات داخلی خود ایران مقام بار اول در وزن آزاد مقام دوم گرفتم، در دو بار دیگر در استان تهران و در کل ایران مقام اول گرفتم، یک بارم در مسابقات انتخابی تیم منتخبی تکواندوی مهاجرین در ایران مقام دوم گرفتم. در کل از اوجه امیر اشتر پایگذاری کردیم، بنیان گذاریش در افغانستان در سال 1380 کردیم، دوباره برگشت کردیم به افغانستان. از ولایت پروان ورزش پایگذاریش شروع کردم، زادگاه مگل بهار است. در مناطق مختلف کلاب‌های مختلف جور کردم، یارای قبلی ورزشی را جمع کردم.
وحید جویا قهرمان جهان در وزن آزاد رشته آشیارا کاراته از دنمارک با رادیو آزادی سخن می گفت و اکنون از سنوکر بازان افغان خبری می گیریم. در بازی های آسیای سنوکر در هند دو بازیکن افغان تا حال همه بازی هایشان را با پیروزی پشت سر گذاشتند. سال محمد در نخستین بازی رقیب کویتیش یعقوب الانیزی را 4-0 شکست داده و بازی دوم وی در جریان امروز انجام خواهد شد. از سوی دیگر محمد رئیس سنوکرباز دیگر افغان تا حال دو بازی خود را در مقابل شاهد آفتاب از پاکستان و حسین وفایی از ایران با پیروزی پشت سر گذاشته است. جزئیات در رابطه با مسابقات ای ورزشکارای افغان را از حمید پژمان سکرتر جنرال فدراسیون سنوکر در یک تماس تلفنی از هند میپرسیم.
فعلا ما در جای مسابقات هستیم در شهر اندور هندوستان و از اعضای تیم سنوکر افغانستان دو بازیکن است به نام محمد صالح و رئیس خان که هر دویشان در گروپ های مختلف مصروف بازی هستند و این مسابقات در 8 گروپ به سیستم لیگ است که فعلا رئیس خان دو مسابقه داده در گروپ خود که با ایران و پاکستان بوده. پاکستان 2-0 برده، ایران ببخشید پاکستان 4-2 برده، ایران 4-1 و امروز ساعت 7 بجه مسابقه است با کشور هندوستان. و محمد صالح که در گروپ خود فعلا یک مسابقه داده با کشور کویت که 4-0 به نفع افغانستان تمام شده و همی فعلا ساعت 4 بجه 4:10 دقیقه هندوستان است که میچ 4 بجه از نو شروع شده. دیگر نتیجه انشاءالله 2 ساعت بعد معلوم میشه که انشاءالله به نفع افغانستان خواهد.
بله، تا به حال دستاوردهای که تیم افغانستان داشته خیلی خوب بوده، چقدر امکانات از شما میبینین که تیم افغانستان بخیر با مدال از این مسابقات برگرده؟
خب توکل با خدا، ما امیدوار هستیم انشاءالله بازیکنهای افغانستان بازیکنهای است که در سطح آسیا دستشان بالاست. انشاءالله امیدوار هستیم که در این مسابقات ما بتانیم با مدال طلا و یا یکی از مدال ها دست پیدا کنیم.
در مورد مسابقات بر ما بگوین سطح مسابقات چقدر بالا هست و آیا مسابقات چند کشور شرکت داره و با کدام سطح هست؟
مسابقات سطحش در سطح آسیا بلندترین مسابقات است. این چمپیونشیپ آسیایی است و از 21 کشور اشتراک کرده بود. متاسفانه دو کشور نتونست اشتراک کنه. فعلا 19 کشور است و 42 بازیکن که در 8 گروپ تقسیم شدند و از هر کشور قهرمانای دو قهرمانش دعوت شده در این بازیکنان.
حمید پژمان سکرتر جنرال فدراسیون سنوکر در تماس تلفنی از هند با رادیو آزادی سخن می گفت. با امید پیروزی های بیشتر ورزشکاران افغان رسیدیم به پایان برنامه ورزش این هفته. هفته آینده باز هم ما امید مرزبان چشم برایتان خواهم بود. در ادامه برنامه ها با رادیو آزادی باشید. خدا نگهدار.
زن و زندگی، تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنوندگان عزیز، امیدواری همیشگی من را تکرار میکنیم که جور و سرحال باشید. این بار این گزارش ها را در برنامه داریم. گزارشی درباره پیشنهاد شماری از زنان عضو کمیسیون امور زنان شورای ملی افغانستان بر ریاست جمهوری به خاطر تعیین زنان در شورای عالی سر محکمه این کشور.
دستگاه عدلی و قضایی افغانستان زنان به حد کافی حضور ندارن، به این خاطر زنان افغانستان وقتی که قربانی به عدالتی ها میشن مراجعه کرده نمیتونن به دستگاه عدلی و قضایی.
و گزارش دیگری در مورد تاسیس یک بازار زنانه در شهر مزار شریف و اینکه این بازار کدام سهولت ها را برای زنان شهر مزار شریف فراهم ساخته است.
به عوض از اینکه از تولیدات کشورهای خارجی استفاده کنیم، این بهتر است که ما از تولیدات صنایع دستی زنای خود افغانستان استفاده بکنیم.
و فشرده چند خبری که در هفته قبل در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است نیز در آخر برنامه تقدیم می‌گردد. با ما باشید. We'll be right back. مردم قضایی یکی از سه رکن عمده یک دولت می باشد. صاحب نظران مسائل حقوقی افغانستان می گویند هرچند حضور زنان در سیستم عدلی و قضایی افغانستان نسبت به چند سال قبل افزایش یافته است، اما باز هم کافی نیست. به گفته این صاحب نظران، تعیین زنان در شورای عالی استر محکمه نیز ضروری است تا آنان بتوانند دوسیه‌های زنانی را که به خاطر حل قضایایشان به محاکم مراجعه می کنند به صورت بهتر بررسی نمایند. گزارشی در این باره تهیه کردم که فوزیه نوری آن را تقدیم می کند.
مسئولان کمیسیون امور زنان شورای ملی افغانستان می گویند که آنان به عنوان اعضای خانه ملت مکلفیت خود دانسته و تلاش می نمایند تا ریاست جمهوری این کشور را متقاعد بسازند که بر تطبیق قانون اساسی این کشور زنان نیز در شورای عالی استر محکمه افغانستان راه یابند. فوزیه کوفی رئیس امور زنان در شورای ملی افغانستان گفت کمبود و نبود زنان در شورای عالی استر محکمه یکی از عوامل عمده است که زنان نتوانند به محاکم دسترسی حاصل نمایند و نتایج دوسیه هایشان را بهتر و زودتر به دست آرند. و این میگوید
دستفاختارهای دستگاه عدلی و قضایی افغانستان زنان به حد کافی حضور ندارن، به این خاطر زنان افغانستان وقتی که قربانی به عدالتی ها میشن مراجعه کردن نمیتونن به دستگاه عدلی و قضایی. کمیسیون ما با عنوان کمیسیون زیربط از گذشته هم در این مورد کار میکرد تا حضور یک خانم در شورای عالی استر محکمه که عالی‌ترین مرجع تصمیم گیرنده در ساحه عدلی و قضایی است باید حضور یک خانم در اونجا تضمین شود. اما در گذشته ها مشکلات این بود که اول دیدهای متفاوت در این زمینه وجود داشت، دومی بود که خانم هایی که دارای صلاحیت قضایی باشند شاید با ظرفیت لازم هنوز در افغانستان ایجاد نشده در میان خانم ها. اما امروز با گذشت 11 سال از حکومت فعلی ما باور داریم که خانم های دارای صلاحیت قضایی وجود دارند در افغانستان.
خانم کوفی می افزاید عدم حضور زنان در پست های بلند رتبه عدلی و قضایی افغانستان سبب شده است در بیشتر موارد زنان زیاده در برابر هر نوع قضایای خشونت آمیز سکوت اختیار نمایند و برای دادخواهی به محاکم مراجعه نکنند. با گفته مسئولان حقوقی زنان و مردان می توانند با در نظر داشت شرایطی که در قانون اساسی این کشور مد نظر گرفته شده است بدون کدام تبعیض جنسیتی در شورای عالی استر محکمه راه یابند. روح الله قاری‌زاده رئیس انجمن وکلای مدافع افغانستان در این باره می گوید
در ماده 5 که ماده نهایت مهم است و ارتباط به صراحت تذکر داده شده قسمت اخیر ماده 5 ادبای افغانستان بر اساس اهلیت بدون هیچ گونه تبعیض و موجب احکام قانون به خدمت دولت پذیرفته می شوند. در اینجا کلمه تبعیض ذکر شده، یعنی هر نوع تبعیض و بر اساس همین ماده قانون هیچ ممانعت نداره که یک خانم عضویت شورای عالی استر محکمه را کسب نکند. بنابراین زن و مرد میتونن که نه تنها عضویت شورای عالی استر محکمه را بلکه هر پستی را که در سطح دولت باشه اونا بدون کدام تبعیض اشغال کنند.
آقای قاری‌زاده همچنان گفت که باید خود زنان در راستای احراز کرسی های تصمیم گیری استر محکمه این کشور تلاش به خرج دهند و به این مقامات راه یابند. به گفته خانم کوفی آنها با اشتراک برخی از اعضای دیگر کمیسیون های اژدگانه، علما و شخصیت های مدنی این کشور بحث های پیرامون این موضوع داشتند تا پیشنهاد شود که یک زن در جمع اعضای شورای عالی استر محکمه تعیین شود. این که تعیین زن در این ارگان چقدر مؤثر است و چرا این پافشاری وجود دارد باز هم در این باره از زبان خانم کوفی بشنوید.
بسیاری تصامیم گرفته میشن اساس شرعی داره و نه هم اساس حقوقی. ما شما شاهد وحشتناک‌ترین صحنه هایی بودیم که زن و شوهر اعدام شدن، سنگسار شدن و یا هم خانم ها سنگسار شدن، در حالی که جاری شدن حد از لحاظ شریعت حتی در سنت پیامبری هم است که تا حد زیاد تلاش به شود که از جاری شدن حد جلوگیری شود، چون شرایط حد بسیار مشکل است، جاری شدن عدم بسیار مشکل باید باشه. اما امروز ما شما شاهد هستیم خشونت های خانوادگی به اوج رسیده، زنا دست به خودکشی میزنن پیش از اینکه به محکمه برن یک جای دیگه که اونجا مشکلشان رو شاید آسان کنن، یا فرار از منزل میکنن پیش از اینکه به یک مرجع قضایی مراجعه کنن. این مشکلات زمانی میتونه حل شوه که زنا اعتماد داشته باشن که کسای در سر محکمه است که از آدرس از اونها نمایندگی میکنن. ما بسیار خوشبین هستیم که رئیس جمهور با توجه به تعهداتش بر تطبیق قانون اساسی و برای زنان افغانستان یک خانم در شورای عالی استر محکمه معرفی کنه.
گفته می شود زنان در عرصه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی هر جامعه نقش مؤثر داشته و با مشارکت زنان اجتماع می تواند مراحل تکامل خود را موفقانه طی نماید. 9 سال گذشته برای تحرک سیاسی و اجتماعی زنان افغان دستاوردهای خوبی داشته و زنان با در نظر داشت توجه حکومت در به دست آوردن حقوق و حضورشان در جامعه شایستگی خود را به اثبات رسانیدند. این بار زنان افغان می خواهند تا با حضورشان خود را در کرسی های بلندپایه ارگان های عدلی و قضایی این کشور بیازمایند. اما تا حال روشن نیست که رئیس جمهور به این تقاضا چی پاسخی داده و در این مورد چی تصمیمی خواهد گرفت.
چند روز پیش بازار زنانه به نام مارکت رابعه بلخی در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ به ابتکار شماری از زنان تجارت پیشه آن ولایت تأسیس شد. به گفته مسئولان در این بازار اکثر کالاها و تولیدات زنان به فروش می رسند و همه فروشنده ها و خریداران آن زنانند. مرضیه یکی از دکانداران بازار زنانه شهر مزار شریف که صنایع دستی اش را در یکی از مغازه های این مارکت جابجا کرده گفت او با کمک و تشویق خانواده‌اش مصروف دکانداری است و تقاضا می‌کند که در بخش تجارت زنان توجه زیادتری صورت گیرد.
شوق فامیل و همچنان کمک دولت می باشم. برای همشیری می باشم. طرف صبح اونا میان بازی که ما ده بجه از پانتون فارغ شدم باز میان. تا فعلا خوب بوده. حسد داریم که زیادتر کمک کنند. دلیل ارسه ما رو تشویق کنند که خانم هم بتانند که در عرصه اقتصاد بازاریابی فعال باشم.
و افزود قبلا صنایع دستی تولید شده توسط آنان را مردان خانواده هایشان به فروش می رسانیدند، اما اکنون آنها خود می توانند براحتی صنایع دستیشان را در این بازار به فروش برسانند. او که انواع صنایع دستی مثل لباس های گلدوزی، دستمال، رومیزی، شال گردن و شماره دیگر صنایع دستی که با همکاری خواهرش به فروش می رساند، از تأسیس این بازار و کارش در آنجا راضی به نظر می رسید. اما فوزیه یکی دیگری از فروشندگان این بازار گفت فروششان آنقدر رضایت بخش نیست و گفت امکان دارد در آینده کارشان بهتر شود.
خوبتر نی دیگه آخر رضایت نداریم از فروشات خود. شاید آینده فروش کنه دیگه. نی دزدوزی خودم از خودم تولید میکنم، کارگاه دارم در خانه، هم تمام چیزای نار در بخارات دارم، نفر میدوزه برم، خود افغانا میدوزه، دزدوزی است، چیزای دیگرم که میبینین کلش خودم در خانه تولید میکنم.
فرناز یک تن از زنانی که به خاطر خریداری در این بازار آمده گفت همه اشیایی که در این بازار به فروش میرسند تولیدات دست زنان افغان است.
بسیار چیزای خوب را در اینجا میبینم. با چیزی که مرا زیاد خوشحال ساخت این است که بسیاری از صنایع دستی زنان را که میبینم این که ما به عوض از اینکه از چیزایی که از خارج وارد میشه از تولیدات کشورهای خارجی استفاده کنیم، این بهتر است که ما از تولیدات صنایع دستی زنان خود افغانستان استفاده بکنیم تا باشه که این هم باعث از این شود که صنعت دستی کشور خود ما رشد بکنه و هم ما بتونیم که به اقتصاد کشور خود یک کمک شده بتونیم. اینا را حمایت بکنن و جاهای وسیع و کلان در اختیار از خانما قرار بدن و امنیت از اینا رفتار را بهتر تامین بکنن تا باشه که خانم ها دلپر بدون از اینکه کدام احساس خطر و احساس ترس داشته باشن آزادانه بیاین.
به گفته خانم فرناز هرگاه شمار چنین بازارها که همه کارکنان آن زنان باشد در سایر نقاط این کشور بیشتر گردد، زنانی که اجازه ندارند تا از دکانها که فروشنده آنها مردانند سودا بخرند می توانند به راحتی به این مارکت بروند و اشیای مورد نیازشان را خریداری کنند. اخبار، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com. و حال توجه کنید به اخبار برنامه که فروزان حبیب‌زاده تقدیم می‌کند.
با اساس گزارش آژانس خبری، باختر مسابقات والیبال دختران ولایت کابل، هرات، سمنگان و بلخ در کابل راه اندازی خواهد شد. محمد یونس پوپالزی، رئیس فدراسیون والیبال کمیته ملی المپیک افغانستان گفت هدف از راه اندازی این مسابقات انتخاب تیم ملی دختران جوان از میان این ورزشکاران می باشد. با گفته وی در این رقابت 9 تیم والیبال از کابل و 3 تیم از ولایت سمنگان، بلخ و هرات شرکت خواهند کرد. بنابر اظهار پوپالزی این مسابقات 5 روز ادامه خواهد داشت. با گزارش آژانس خبری، روز هفته گذشته شماری از زنان ولایت پروان شامل برنامه‌های آگاهی دهی سیاسی، مدنی و اجتماعی شدند. این برنامه‌ها از سوی جامعه مدنی در آن ولایت دایر شده است. با گفته مسئولان این برنامه به خاطر تطبیق قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل متحد را اندازی شده است. نظیفه مجددی، نماینده شبکه جامعه مدنی در ولایت پروان گفت اکثر کسانی که علیه زنان افغان خشونت اعمال می‌کنند افراد زورمند هستند که به قانون پابندی نداشته و هم در مواردی دیده شده که مرتکبان خشونت علیه زنان از سوی نهادهای عدلی و قضایی این کشور بدون محاکمه رها می شوند. خانم مجددی افزود با تطبیق این برنامه سطح آگاهی زنان از حقوق سیاسی و اجتماعیشان افزایش خواهد یافت. و مسئولان وزارت معارف افغانستان از فراغت 189 تن معلمان مسلکی از مرکز تربیه معلم ولسوالی فرخار ولایت تخار خبر می دهد. به گفته این مسئولان، این فارغان که اکثر آنان دخترانند، در زمینه ادبیات دری و ریاضی تحصیل کرده و به حیث معلم در مکاتب ولسوالی فرخار مصروف تدریس خواهند شد. با آنکه پروسه تربیه معلمان مسلکی در آن ولایت افزایش یافته است، اما طبق ارقام ارائه شده از سوی وزارت معارف، هنوز هم بیش از 50% معلمان مکاتب در ولایت تخار تحصیلات عالی ندارد.
شنوندگان ارجمند، به لحظات آخر برنامه رسیدیم. آدرس ما: رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس های پوستی ما در ولایات: خوست و کندوز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. آدرس پوستی ما در پاکستان: پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و موفق باشید.